شنونده های گرامی، اینجا تورانتوس با شما صدای ما را از رادیو رنگین کمان میشنوید.
نگاهی بر رویدادهای سیاسی افغانستان و جهان، برنامه از پیکار حمید، نویسنده و پژوهشگر سیاسی، هر هفته از رادیو رنگین کمان تورانتو.
شنونده های گرامی رادیو رنگین کمان، درود به شما، شاد و موفق و سرسبز باشید. امروز پنجشنبه چهارم ماه نوامبر سال 2020 میلادی است و 13 ماه عقرب سال 1389 خورشیدی. اینک باز در خدمت شما عزیزان قرار گرفتیم. شنونده های گرامی، در همین چند روز قبل جیمی کارتر، رئیس جمهور پیشین آمریکا، به سلسله خاطره نویسی هایی که در بین این رهبرای آمریکایی معمول است، در محله واقع در ایالت کالیفرنیای آمریکا رفت تا با خریدارای کتابش هم دیدار کنه و هم روی کتاب خودش به اصطلاح امضا بگذاره. جیمی کارتر این محله خاص در کالیفرنیا به خاطری برگزیده بود که میدانست بخش های زیادی از خاطراتش از قضایای ایران در سالهای 80 قرن 20 و یا روزهای پایانی حاکمیت شاه ایران تشکیل میده و در این محل مورد انتخابش تعداد زیادی از ایرانی های پناهنده زندگی دارند و اشتغال. طوری که اطلاع یافتیم تعدادی از ایرانی های وطن دوست با ابراز اعتراض و انزجارشان در قبال کارکردهای جیمی کارتر، بخصوص در بخش ایران که موجب سقوط سلطنت، تأسیس جمهوری اسلامی و مصیبت‌های خونین این کشور شد، فضای محل کتاب فروشی آقای کارتر مختل کردند که خود به نحوه از آنها شعور بلند سیاسی پناهنده های ایران در خارج از کشورشان به نمایش می‌گذارند.
Jimmy Carter decided not to sign the board contract. He's not happy with what's going on here with the Lions. So he decided not to sign the book. He's pulling the book like the Lions.
My copy! Here's the bad man! Here's the family! Here's the family before I got this! My phone call! Yes, yes! Yes, yes, to sign the book! To that girl over! I got that sign and then the girl over!
Jimmy Carter decided not to sign the book. He joined the book like a Iranian. He doesn't want to sign it. And we are totally pissed off. People are throwing the book out. They're ripping this book apart. They're throwing it at me.
And my advice is there. Jimmy Carter will destroy my country. I don't fight with them. But they don't let us
go. They don't let us go. That is what's going on. They are not letting the Iranians go in and they are not letting them to sign their book.
Carter, my story is
بهشون میکنن زندگی و مثلا مملکتشون رو از این آقای جنوب فرسه پس بگیرن. میدونی که با زبون کامل خارجی دارن خلاصه بارشون رو آقای کارتر میزنن. ایشالا که آقای کارتر دیگه شکابا کاره نکنن و دلو مردم ایرانی نمیزن و ما داریم جسن نکنیم که همه کتابا رو از زمین بردارن شده یه پیکت هم وقت آشخادیستان نگیزن.
اخیراً البته از طریق نیویورک تایمز به نشر رسید و بی بی سی از این نقل قول کرد ایست که جورج دبلیو بوش یا جورج واکر بوش و یا فرمانده اشغال عراق و افغانستان هم خاطرات دو دوره کارکردهای خود به عنوان رئیس جمهوری امریکا نگاشته است که انقریب به بازار خواهد آمد. از لابلای گزارش منابع بی بی سی و نیویورک تایمز چنان معلوم میشه که یک کپی این خاطرات جورج بوش قبل از تکثیر یا قبل از اینکه به بازار بیاید به دسترس زیار رسیده و میگن که این محبوبترین رئیس جمهوری امریکا یا منفورترین رئیس جمهوری امریکا در سراسری کتاب خاطرات خودش یک بار هم از اعمال و سیاست هایی که در 8 سال به زیان انسان و جهان انجام داده و موجب مرگ صدها هزار انسان و ایرانی دو مملکت عراق و افغانستان و نومیدی های سراسر دنیا شد یک بار هم ندامت نکرده و از ملت امریکا و ملل دنیا پوزش خواهی هم به عمل ناوردن. علاوتاً طبق گزارش این آدم شریر ادعا هم نموده که یا ادعا هم داره که از حمله به عراق پشیمان نیست و مردم عراق آن نسبت به زمان صدام حسین آرامتر و خوشبختر هم زندگی میکنن. ادعای پوچ یک رئیس جمهور منفور آمریکا. باید گفت که بله، ضرورت و فرهنگ خاطر نویسی یا تحریر و تدوین کتاب که اجراعات خوب و بد زعمای سیاسی را اطلاع کنه امر بسیار نیکوست که ای کاش رهبرای افغانی هم دارای چنین فکر و فرهنگ و استعداد می بودن که متاسفانه نیستن. و اما نکته که می خواهم در اینجا او برجسته بسازم نیست که بالاخره آیا در جهان متمدن ما تنها نوشتن خاطره و کتاب از طرف یک رهبر او هم پس از اجراعات و اقدامات مهم و تاثیرگذار سیاسی نظامی اقتصادی و تبلیغاتی به خصوص اجراعات جنایتکارانه خوندار و ضد بشریت کافی خواهد بود؟ آیا ضرور و الزامی نیست که در چنین کشور بزرگ و پهناور و قدرتمند که متکی دموکراسی و حقوق بشر هم است اعمال و اجراعات هر رئیس جمهور در پایان کارش در یک جمع عادل منصف و صلاحیت ها سنجیده شده و او را مشمول مجازات یا مکافات اعلان کنند؟ چون بازخواست مجازات و مکافات در حقیقت و در واقع سه ستون استوار سازنده بنیاد عدالت و امنیت و مسئولیت جامعه بشری را تشکیل می دهد. به همین اساس است که نسل بشر از سالها به این طرف قوانین اجرایی، جزایی، حقوقی، جنایی و امثال چنین قانونها را ایجاد کردند و از این طریق است که نظم حیات فردی و اجتماعی را رعایت کرده و یا رعایت میکنند. هرگاه به طور نمیبود و چنین نمیبود اندکترین نظم و امنی در جهان ما باقی نمیماند و هر آنچه باقی مونده بود همو درندخویی های درون جنگلی بود و بس. شنوندههای گرامی، امروز هم اگر ترس از بازخواست و احتساب پس از دوران قدرت و حاکمیت وجود نداشته باشد و تعداد جوربوش ها که زوربوی و شریر و ویرانگر هستند روز تا روز افزوده خواهد شد و یا تا میتونم از شرایط موقعیت و صلاحیت های اجراییشان به سود جانب خودشان و به زیان جوانب دیگر سوء استفاده میکنند. جی کارتر ها، کلینتن ها، جورج بوش ها و امثال یا در خلا یا در نبود همه جور یک بازخواست و عدالت واقعی است که وقتی بر رنگ قدرت و حاکمیت قرار میگیرند از انجام دادن هیچ نوع عمل خونریزانه، زور گویانه و ویرانگرانه به ضد ملل جهان دریغ نمیکنند، چون مطمئن هستند که در پایان حاکمیتشان نه تنها هیچ مرجع و مقامی نیست که یاره به پای میز محاکمه و انتصاب میکشانه، بلکه با سفرها و نازیدنها و سخنرانیها و خاطرنویسهایشان در پهلوی دیگه امتیازاتی که همیشه از او برخوردار به شهرت و به ثروت بیشتر هم میرسند یا خواهند رسید. خب اگر در کشورهای کوچک و فقیر اروپایی و از جمله مثلا در افغانستان جنگ زده و فقیر ما سبقت الله ها، ربانی ها، سیاف ها، گلبدین ها، ملا عمر ها و کزی ها و امثالش مثل سلفشان مرتکب هر نوع آدم کشی و وطن فروشی و معامله گری های مالی و سیاسی و استخباراتی با دشمنان ملت یا با اجنبی میشن، نه تنها مورد معاخذه و محاکمه و مجازات قرار نمیگیرن، بلکه با تأسف فراوان یا برادر بچه های افغان، رهبران محترم جهادی و نهایتا برادران ناراض هم خونده میشن و پیوسته به یا مقام های بلند دولتی و ده ها و صد ها میلیون دلار و دینار و نام نشان هم پیشکش میشن. یعنی در خطه به نام افغانستان با درد و دریغ که نه جان و مال انسان ارزش و اهمیتی دارد و نه آب و خاک میهن و یا منافع ملی و انسانی، مگر در امریکای پیشرفته و متمدن و قوی و ثروتمند چرا؟ اگر گویی در یک کشور عربی یا امریکای لاتین و یا حتی کشورهای اروپایی مثلا یوگوسلاوی و امثالش رئیس جمهوری را پس از حاکمیتش به پای میز محاکمه کشوندن، این هم یقین داشته باشیم که به اشاره، به موافقت و حتی به تصمیم آشکار یا پنهان همین رؤسای جمهوری امریکا صورت گرفتن. پس آیا ضرور و لازمی نیست که مردم امریکا در قدم اول و مردم جهان در مرحله دوم در مورد محاکمه، محاسبه، مجازات و مکافات اعمال و کارنامه های خود امیر رئیسای جمهور امریکایی تفکر بکنن؟ آیا عمل و انصاف و فراست انسان پیشرفته امروز حکم نمی کنه که رهبر یا رهبرانشان در پایان کار و قدرت و حاکمیت یا رسمن باید مورد معاخذه قرار بگیرند تا درس و عبرت شود به سایر رهبرای جهان و یا رهبرای امریکایی؟ آیا نبود بازخواست و محاکمه و مجازات موجب تجزیه و بی‌اعتنایی و خودکامگی بیشتر رهبرای امریکایی و جهانی در قبال جنایت‌ها و خیانت‌ها یا در حق ملت‌های خودی و بیگانه نخواهد شد؟ که نیشد. شنونده های عزیز، به اعتقاد ما جای یک کمیسون یا یک مرجع صلاحیت دار عادل، آگاه، علمی و با اعتبار داوری و اجرایی بین المللی در جهت به محاکمه کشانیدن رؤسای جمهور شریف و بیباک و ویرانگر در ایالات متحده آمریکا کاملا خالی است. پس در نبود همه تو عدل و داد در یک کشوری که نه تنها ادعای حمایت از دموکراسی و عدالت جهانی را به آسمان ها رسانده، بلکه در کلیه امور شئون حیات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ملت های دنیا دست دخالت هم دارد، مردم دنیا چه قضاوت خواهند کرد؟ خب به آرزوی پیروزی حق بر باطل و به امید ایجاد یک دنیای فارغ از ظلم و زورگویی و بی‌عدالتی و یک دنیای روشن از عدالت و آرامش برای ساکنان این دنیا و از جمله برای افغانستان عزیز ما که رنج بی‌شمار دیده در طول تاریخ، صحبت خود پایان می‌دهیم و شما عزیزان به خداوند بزرگ می‌سپاریم. تا صحبت هفته آینده خداحافظی می‌کنیم. شاد و موفق و سرحال باشید.